11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید 40 سفیر و سرکنسول به زودی تغییر می‌کنند. و در حادثه‌ای در کارخانه کیان تایر دو کارگر کشته شدند. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران از روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. بنابر گزارش‌ها این مذاکرات صبح روز سه‌شنبه با گفتگوی رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. آقای ظریف دیشب در وین در شام کاری با خانم اشتون دیدار کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه در حالی آغاز می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت به این مذاکرات خوشبین نیست و به جایی نمی‌رسد، ولی مخالفتی هم ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهد کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تمام سفرهایی که تغییر می‌کنند دوران مأموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. بر اثر وقوع انفجار در مخزن سوخت کیان تایر در جاده ساوه دو کارگر کشته شدند. حسن پورطالبیان دبیر خانه کارگر اسلامشهر به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است این حادثه ساعت 9:01 شب زمانی رخ داد که کارگران شرکت توزیع سوخت مشغول تخلیه سوخت از مخزن بودند. حسین عامری رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه نیز گفته است در پی سرمای هوا و کمبود گاز به این کارخانه دستور داده شد که به جای گاز مایع از مازوت استفاده شود و قرار بود وزارت نفت 500 هزار لیتر سوخت مازوت در 5 نوبت به این کارخانه بدهد، اما در آخرین نوبت به دلیل وجود مشکلاتی در ترکیب سوخت کارگران مجبور به تخلیه تمامی سوخت داخل مخزن شدند که انفجار رخ داد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگه. یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران گفته که جهش تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز با سرعتی شتابناک به سوی الگوی رابطه جنسی پرخطر نیز خیز برداشته. این در حالی است که به گفته رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران موج چهارم ابتلا به ایدز در راه است. بیشتر بشنویم در گزارشی که آبتین صدر تهیه کرده.
سهم زنان ایران در ابتلا به HIV AIDS به دلیل گسترش رفتارهای پرخطر جنسی با سرعتی قابل توجه رو به افزایش است. این را مجید رضازاده رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران میگوید. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نخستین وبسایت مرکز پیشگیری ایدز گفت که این بیماری در کشور رو به گسترش است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، موج دوم شیوع بیماری ایدز در ایران که از طریق تزریق کنندگان مواد مخدر آغاز شد، کنترل شده است، به طوری که همکنون کمتر از 15% مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به ویروس HIV مبتلا هستند. به گفته آقای رضازاده اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نمی گرفت این آمار همکنون به حدود 80 تا 90% می رسید. رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی در ادامه گفت که پس از کنترل ابتلا از طریق تزریق، ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر در کشور گسترش یافت. به گفته او، نسبت بروز موارد جدید ابتلا به HIV/AIDS از راه روابط جنسی پرخطر نسبت به سالهای قبل رشد شتابناکی داشته و از حدود 8% به حدود 40% رسیده است. کامران علایی، پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت، در توضیح چرایی و چگونگی این جهش شتابناک میگوید:
نسبت عدد مطلق نیست. یک نسبت اینه که معتادان تزریقی که مبتلا به چای میشن نسبتشون کمتر بشه و هرچی اونا کمتر بشن روابط جنسی خودشون بزرگتر نشون میده و از طرف دیگه افراد آسیب پذیری که از طریق روابط جنسی ممکن اچ‌آی‌وی بگیرن شانس ابتلاشون بالاتر. دلیلی که داره اینه که اولا از نگاه جمعیتی ما نگاه بکنیم، الان 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هست و این بیشترشون بین 17 تا 27 سال هستن که از لحاظ جنسی فعالن. یک دهه گذشته این گروه فعال جنسی در سن کمتری بودند که بتونن فعالیت جنسی داشته باشن. پس این روند تغییر سن یه عاملش بوده و از طرف دیگه جوان‌ها در معرض روابط جنسی محافظت نشده هستند. به همین خاطر این باعث میشه که شانس انتقال بیماری‌های آمیزشی از جمله HIV/AIDS در این سنینه که فعال از نظر جنسی هستن زیاد بشه.
اما رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران همچنین گفت در صورتی که اقدامات پیشگیرانه در ایران ارتقا نیابد، شاهد بازگشت موج دوم ابتلا به ایدز خواهیم بود که به دلیل همراهی با موج سوم یا همان ابتلا از طریق روابط جنسی پرخطر، موج چهارم نام گرفته است. به گفته ای او، پیشنهاد این است که تجربه کنترل ایدز در موج دوم در موج سوم نیز به کار گرفته شود تا موج چهارم ابتلا به ویروس HIV مهار شود. کامران علایی با انتقاد از برخی بی‌توجهی ها در سالهای گذشته معتقد است که آموزش در ایران کافی نیست.
برنامه های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه. دولت سال 1985 عوض شد، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی می‌کردیم که اگر این کارو بکنین روند از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا میکنه که کنترلش خیلی سخت‌تره و ما میدونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران در روزنامه‌ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
آمار رسمی از وجود بیش از 27,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران خبر می‌دهد که 10% این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمار غیر رسمی از وجود حدود 100,000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران حکایت دارد.
گزارش رو شنیدید از آپتین صدر. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش اقتصادی. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منهای 36% بوده. در برنامه صبحانه با خبر، رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، و ابتدا پرسیده سقوط بسیار شدید اشتغال در بخش صنعت ایران که آقای نعمت‌زاده به اون اشاره کرده از چه عواملی ناشی شده. فریدون خاوند در پاریس.
همزمان با صحبت‌های آقای نعمت‌زاده درباره سقوط 36% اشتغال در بخش صنعت ایران، همکار ایشان آقای ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، هم هشدار داد که کارکنان شماری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با خطر بیکاری روبرو هستند. اشتغال صنعتی به این دلیل این همه افت کرده که بخش صنعت ایران در سال 1391 با یک نرخ رشد منفی سرگیجه‌آور حدود 10% بالاترین سقوط رو طی 53 سالی که این شاخص در ایران اندازه گیری میشه تجربه کرده. البته به استثنای سالهای 1357 و 1358 که انقلاب شد و همه چیز به هم ریخت. و مهمترین عامل فروریزی صنعت هم سقوط سرمایه گذاری در این بخش بود که از اواخر دهه 80 کمتر و کمتر شد و در سال 1391 41% سقوط کرد. فراموش نکنیم که صحبت از صنعت ایران هست، بخشی که ستون فقرات کشور به شمار میره و وقتی این بخش حیاتی اینطور به روز سیاه می نشینه، چطور میشه کشور رو سر پا نگه داشت و از بازارهای اون دفاع کرد؟
آقای خاوندایی، میشه امیدوار بود که با روی کار آمدن دولت 11 رشد صنعت هم از سر گرفته بشه؟
سقوط بخش صنعت ایران که یکی از دلایل اصلی اون کاهش سرمایه گذاری هست با تحریم اقتصادی رابطه تنگاتنگ داره. برخلاف تبلیغات عوام فریبانه چند سال گذشته، تحریم کمر اقتصاد ایران رو شکست و این رو هم آقای نعمت‌زاده گفته. اگر پرونده تحریم ها بسته بشه، این امید وجود داره که یکی از موانع اصلی از سر راه صنعت ایران برداشته بشه. البته این طبعا تنها مانع نیست. اصلاحاتی که اقتصاد ایران از سالها پیش به این طرف در انتظار اونها بوده باید انجام بگیره تا صنعت ایران بتونه جایگاهی رو که شایسته اون هست دوباره به دست بیاره.
مسئول نیلی مشاور رئیس جمهور از صاحب نظران خواسته صنایعی رو که میتونن در توسعه ایران نقش درجه اول رو بازی کنن معرفی کنن. به نظر شما در این لیست چه صنایعی جا میگیرن؟
شماری از صاحب نظران ایرانی از صنایعی که به عقیده اونها میتونن این نقش رو داشته باشند اسم بردند. بعضی از اونها گفتن توریسم، بعضی دیگر از حمل و نقل یا خودروسازی یا پتروشیمی اسم بردند و یا صنایع دیگه. واقعیتش این هست که مجموعه ای از صنایع میتونند این نقش رو بر عهده بگیرند. باید زنجیر تحریم های خارجی و راندخاری و انحصار طلبی داخلی از دست و پای صنعت ایران برداشته بشه. اون وقت یک رشته صنایع با توجه به بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی به تدریج جایگاه ممتاز خودشون رو به دست میارن.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که با ما سخن میگفت. اما اجازه بدید که در ادامه بریم سراغ برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از زارش حسنیا. من پیش از اون بگم که در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی و یا به صورت سریالی از رادیو فردا پخش میشه، شما میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 88 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. اتهامش تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. علیرضا سیدیان پس از گذراندن چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. این نوکیش مسیحی 2 سال پس از بازداشت در آبان ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در جریان محاکمه آقای سیدیان وکالت این نوکیش مسیحی را بر عهده داشت، در گفتگو با کمپین حقوق بشر گفته بود چون غسل تعمید این نوکیش مسیحی در ترکیه بوده، استنباط قاضی دادگاه این بود که او به نوعی با این کار علیه نظام تبلیغ کرده است. به گفته وکیل آقای سیدیان، استنباط قاضی این بوده که رفتن این نوکیش مسیحی برای انجام غسل تعمید به کشور ترکیه و انتشار فیلم غسل تعمیدش به این معنی بوده است که او با این کار می‌خواسته بگوید انقدر در ایران آزادی وجود نداشته که برای غسل تعمید به ترکیه رفته است. دیگر مصادیق اتهامات علیرضا سیدیان گفتگوهایی بوده که این نوکیش مسیحی با رسانه‌ها انجام داده که برای قاضی دادگاه به عنوان مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. دیگر مصداق اتهامات آقای سیدیان راه اندازی یک کلیسای خانگی و اداره این کلیسا بود. این نوکیش مسیحی در اسفند ماه سال 90 بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد. علیرضا سیدیان در بهمن ماه سال 92 پس از تحمل 2 سال زندان توانست از مرخصی استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند. آقای سیدیان به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.